سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام آسمان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه ششم ژوئن یا ژوئن 2020 و 17 خرداد 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بخش اول برنامه راجع به اتفاقاتیه که در امریکا افتاده و داره میفته. همین امروز روز مهمیه، تظاهرات های عظیمی در نه تنها در امریکا، در سراسر جهان، که البته تا امروز صبح که من دنبال می کردم هنوز خبرهای دقیقشو به اصطلاح منتشر نشده بود، ولی به هر حال می دونیم که تظاهرات بزرگ خواهد بود. حالا بخش دوم راجع به ایران، دنباله ریشه های عقب ماندگی و اینی که چه کار باید بکنیم، مسئله بسیار پر اهمیته. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از نورت ونکوور 100 دلار در کانادا، از سانتو کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سنت رامون در شمال کالیفرنیا 50 دلار، از کالگری در کانادا 30 دلار، از سان خوزه در کالیفرنیا 100 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از پیغ فون در کبک کانادا 100 دلار، سان فرانسیسکو 30 دلار، از پرت کوکتلم در بریتیش کولومبیا 60 دلار، از فینیکس در اریزونا 50 دلار، از شهر بوستون 20 دلار، از وست ونکوور 40 دلار، از سانتا آنا 250 دلار و از لوئیستون در ایالت مین 250 دلار. بنابراین برمیگردم به اخبار. هفته گذشته من تا روز شنبه که اومدم خدمت عزیزان اخبار رو دنبال کردم، ولی از اونجا میگیریم ببینیم از روز یک شنبه چه اتفاقاتی افتاده. و به نظر من اتفاقاتی که افتاده مهمه از چند جهت. یک عبارت از اینه که در واقع تظاهرات و این جنبش، این شورش، این طغیان، هرچی که اسمشو بذاریم، عملا علی‌رغم وجود کرونا، ویروس کرونا، که اگر نبود به قول معروف خدا داند که چقدر بیشتر مردم می اومدن تو خیابون. ولی فراموش کردم، حالا البته خیلی ها ماسک داشتن و خیلی هم نداشتن، ریسک کردن و اومدن توی خیابون طوفان آسا. و این چطور رژیم رو که تصمیم قطعی گرفته بود، خود ترامپ و نزدیکترین یارانش، به سرکوب، چطور تا روز چهارشنبه این مواضع رو نگه داشتن، از روز چهارشنبه مجبور به عقب نشینی شدن، برای اینکه متوجه شدن که خطر بیش از اونه که فکر میکنن. بنابراین با در نظر گرفتن این، یک دو، عبارت از اینه که این قضیه چه شکافی در هیئت حاکمه امریکا انداخت، یعنی شکاف بین کاخ سفید و پنتاگون. سه، قدرت یا اقتدار در کجاست؟ آیا سیستم اقتدارگرا هست یا نه؟ اتوریتریان هست یا نه؟ یا فقط کشورهای دیگر که اقتدارگران؟ و آیا اقتدار در جایی که مردم بهش رأی دادن، یعنی رئیس جمهور، و یا در پنتاگونه؟ همه اینا در عرض این هفته‌ای که گذشت درک‌های مهمی داره که من کوشش میکنم اینا رو برای عزیزان باز بکنم، برای اینکه اطمینان دارم، مخصوصا حالا که خیلی ها در خونه هستن، اخبار رو خودشون دنبال کردن، صدها ویدیو دیدن و غیره و غیره. منتها اینا احتیاج به یه تحلیل داره که چه نتیجه گیری هایی داره و این سیستم به کدام سو می رود و جهان به کدام سو می رود، و بعدش تفاوتهاش رو برای عزیزان می خوام توضیح بدم که فرضاً خود من دهه 60 که ناظر بودم، بعدش دهه 90 چه جوری بوده، بعدش در زمان اوباما چه جوری بوده، و بعد اوباما چطور به طور مؤثر موفق شد که جنبش سیاهان رو سرکوب بکنه و به عنوان از نظر من بزرگترین دشمن سیاهان امریکا، نه تنها اون بلکه بورژوازی سیاه، و چطور مسئله طبقاتی و نه فقط نژادی. شکی نداره که مسئله نژادی داره عمل میکنه، منتها ما میدونیم و باید به قول معروف این رو در عمل اثبات بشه برای اونایی که نمیخوان بپذیرن که نژاد پرستی جزء ذات نظام سرمایه داریه، و تا زمانی که نظام سرمایه داری وجود داره، علارغم تمام این جنبش ها، نژاد پرستی تا مغز و استخوان در واقع جامعه و مردم میره. و حالا در این جنبش اخیر چیزای تازه به اصطلاح آدم میبینه که حالا کوشش میکنم اینا رو یه مقدار برای عزیزان. بنابراین برمیگردم به یک شنبه. تا شنبه من خدمت عزیزان بودم. هفته یه بودم استاندار کالیفرنیا در لس آنجلس اعلام حالت اضطراری میکنه. عزیزان فراموش نکنن موقعی که این درک چووین یا چوون، این آدم جانی که جورج فروید رو کشت، روزهای اول دستگیر نشد تا چند روز، ولی موقعی که من شنبه اومدم اینجا دستگیر شده بود و قتل غیر عمد بهش دادم. و این طبیعتا و در حالی که سه تا پاسبان به اصلا پلیس دیگه رو که اونا هم شریک جرمش بودن اونا دستگیر نشدن، حالا میگم تا روز چهارشنبه که مجبور شدن اونا رو هم دستگیر بکنن و همین آدم جانی رو به اصلا از قتل غیر عمد ببرنش یک درجه بالاتر. حالا خواهیم دید آیا هیچ کدوم از اینا به زندان خواهند رفت؟ آیا اگر به زندان برن چند مدت در زندان خواهند مون؟ و در زندان آیا با زندانیای دیگه خواهند بود یا رفتار ویژه باشون خواهند کرد؟ حالا خواهیم دید. تاریخ که ورق میخوره و منتها الان مردم طوری آگاه شدن که همه این قضایا زیر ذره بینشون خواهند بود و میدونن که داستان این پلیس هایی که این طور دست به آدم کشی میزنن داستانشون چیه و چطور تا الان تنبیه نشدن و سیستم نمیخواد که اینا رو. عزیزان باید بدونن تمام تعلیمات و آموزشی که به پلیس داده میشه توی این کشور در واقع کارت سفید، کارت بلانش اینو بهش میگم، برای کشتن، برای سرکوب نه تنها سیاها، لاتینوها، بلکه مردم عادی، کارگرا و زحمتکشا. حالا اگر صحبت خواهم کرد که مسئله دموکراسی بورژوایی یعنی چه و موقعی که انقلاب میشه و به مرحله گذار میرسیم که در اون زمان قدرت از اقلیت به دست اکثریت میفته ولی هنوز اقلیت در واقع تا حد قدرت داره و میتونه دوباره اکثریت رو از قدرت بندازه. چرا باید اقتدار داشته باشه اون اکثریت؟ موقعی که رسیدیم به بحث قبل از سوسیالیسم راجع به آنارشیسم صحبت خواهم کرد و تفاوت بین یه آنارشیست و یه سوسیالیست چیه، تفاوت بین نوم چامسکی و خوارزمی چیه، تفاوت بین نوم چامسکی و کریس هگل چیه. اینا نکات ریز سیاسی بسیار پر اهمیتیه و تا زمانی که اقلیت در سر کاره، اتاریتی یا قدرت چرا احتیاج به یک دستگاه عظیم سرکوب داره؟ در حالی که موقعی که اکثریت به قدرت میرسه به هیچ وجه احتیاج به این همه ارتش، به این همه پلیس، به این همه دادگاه، به این همه 16 دستگاه امنیتی و غیره و غیره نداره. منتها باید اتاریتی یا اقتدار داشته باشه، وگرنه دوباره اقلیت نمیدازتش. که موقعی که من رسیدم به این بحث مثالهای مشخصش رو برای عزیزان خواهم آورد که چرا در این زمینه آنارشیست ها دقیقا به نفع سرمایه داری عمل می کنن، برای اینکه طرفدار هیچ گونه اقتداری حتی از طرف اکثریت نیستن. و این تضاد بین بکونین آنارشیست و مارکس بوده و یکی از دلایل از بین رفتن بین الملل اول این بود. بنابراین صحبت خواهم کرد راجع به آنارشیست ها که اینا با این مخالفتشون با هر نوع اقتدار یا اتاریتی عملا در خدمت امپریالیسم و در خدمت نظام سرمایه داری هم. تفاوت بین یک آنارشیست و یک سوسیالیست اینه، تفاوت بین نوم چامسکی و خوارزمی اینه. حالا اینا بحثایی که در آینده باز خواهم کرد، ولی الان ما اقتدار بورژوازی رو میبینیم و دستگاه عظیم سرکوبش رو جلوی چشممونه که در زمانی که اکثریت به قدرت میرسه احتیاج به همه اینا نیست، برای اینکه اینا یه اقلیت بسیار کوچکن که مردم خودشون میلیسیاهای توده‌ای که لزومی نداره یه چیز رسمی باشه، میلیسیای توده‌ای کارگرا و زحمتکشان که در این حال یه هفته یا دو هفته در سال تعلیم میبینن و اگر اون اقلیت کوچک جنایتکار بخواد دوباره سر قدرت بیاد میتونه جلوشو بگیره. و پول این همه میلیارد میلیارد که صرف این همه چیزهای سرکوب میشه، صرف جامعه میشه، صرف مردم میشه، صرف رفاه توده های مردم میشه موقعی که اکثریت به قدرت میرسه. و این مرحله قبل از سوسیالیزمه. حالا راجبش صحبت میکنم، اینو مزاراش اسمشو میذاره مرحله گذار. تمام این اتفاقاتی که داره میفته در واقع مقدماتی برای ما که انتقال قدرت از اقلیت به اکثریت چه پروسه‌ای رو طی می‌کنه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد که در بعضی از کشورها اتفاق افتاده ولی در امریکا باید اتفاق بیفته. اینا قدم‌های اولیه‌شه. به هر حال حالت اضطراری اعلام می‌کنه ارتباط که و ما میدونیم شروع میکنن به دستگیری های گسترده شرکت این همه تظاهر کنندگان، این فقط بخشایی برای اینکه چندین صفحه من یادداشت برداری کردم روز به روز، ولی فرصت ندارم همه اینا رو برای عزیزان بخونم. یکی یکی میخوام نکات مهمی رو که در دوشنبه چه اتفاقی افتاد و در چهارشنبه چه اتفاقی افتاد، اینا نقاط عطفی بوده که در عرض این هفته اتفاق افتاده و در واقع مجبور شد رژیم عقب نشینی بکنه. شرکت این همه تظاهر کننده در شرایطی صورت میگیرد که شیوع کرونا در امریکا بیداد میکنه. هر روز در حال حاضر 20,000 نفر به مبتلایان کرونا داره اضافه میشه. مردم اصلا اینا رو نادیده گرفتن و میان تو خیابون. میتوان تصور کرد اگر ترس از کرونا نبود شمار شرکت کنندگان میتواند چی باشه. عرض شد که از نیویورک تایمز تاکتیک های تهاجمی و خشن پلیس علیه تظاهر کنندگان، استفاده نه تنها از باتون های چوبی، از گاز اشکاور، از گاز فلفل، از گلوله پلاستیکی، از راندن وانت توی جمعیت، از راندن کامیون توی جمعیت. فقط اونا نبود، روز دوشنبه اینا عزیزان، حالا اخبارشو میخونم ولی ما میدونیم، روز جمعه دونالد ترامپ و اعوان انصارش، جارد کوشنر و دخترش و امثال هم زنش که دختر ترامپ باشه و غیره و غیره، موقعی که تظاهرات در اطراف کاخ سفید داشت بالا می گرفت، اینا از ترسشون سیکرت سرویس، یعنی به اصطلاح پلیس مخفی، اینا رو برد به یه پناهگاهی که خدا می دونه که چند طبقه زیر کاخ سفیده، و خبرش این درس کرد به بیرون. و این ضربت بزرگی هم به اعتبار شخص ترامپ بود و هم به تمام رژیم. در نتیجه ترامپ تصمیم گرفت که قدرت به قول خودش از خودش نشون بده. در نتیجه ما میدونیم روز دوشنبه من میرم هر شبت که میرم به روز دوشنبه که دونالد ترامپ جمعه شب به دلیل شدت تظاهرات در نزدیکی کاخ سفید به پناهگاه داخل کاخ سفید بانکر، اونجا پناهگاه های عظیمی از زیر کاخ سفید به هم پنتاگون راه دارن، هم به تمام اون زیر تونله زیر واشنگتن برای روزهای مبادا. هر شبت که قرار بود او برای روز دوشنبه مذاکرات مهمی در سطح در بالاترین سطوح در کاخ سفید صورت میگیره و قرار بود او برای آرام کردن اوضاع نطقی ایراد بکنه، اما به دلیل اختلاف بر سر موضوع نطق، اینا رو من از اسوسییتد پرس میگیرم، و اینکه خود ترامپ نمیخواد، ترامپ به هیچ وجه حاضر نبوده که کوتاه بیاد، در حالی که بعضی از مشاورینش و به ویژه اینطور که معلومه مارک اسپر که به حساب وزیر دفاع باشه میخواسته یه مقدار کوتاه بیاید، این نطق انجام نمیشه. در عوض ببینید میاد و چه پیام میده. میگه که اوضاع آرام نخواهد شد مگر وقتی که آدمهای خوب، منظورش پلیس و نیروهای سرکوبگرن، با کاربرد زور توان فرسا overwhelming علیه آدمهای بد، یعنی تظاهر کنندگان، اینا رو ساکت بکنه. هر شبت که در NBC در لویزویل ما میدونیم پلیس تیراندازی میکنه و لااقل یک نفر رو میکشه. همون روز دوشنبه دونالد ترامپ شروع میکنه صحبت کردن با استانداران و اونا را تشویق به کاربرد زور بیشتر علیه تظاهر کنندگان میکنه. ببینید در اون صحبت تلفنی که با استاندارا داشته، عزیزان ببینن که چه چیزایی گفته، که اتفاقا در این زمان مارک اسپر یعنی وزیر دفاع باهاش بوده و همراهش بوده. شما باید بر آنها مسلط شوید. اگر بر آنها مسلط نشوید دارید وقت خود را تلف می کنید. آنها بر شما مسلط می شوند و شما را لگدکوب می کنند و شما مثل مشتی آدم در واقع جرک، الاغ، نفه ظاهر می شوید. شما باید اینها رو دستگیر کنید، محاکمه کنید و برای مدت طولانی به زندان بفرستید. و بعدش او به کسانی را که به مغازه‌ها حمله کرده بودن سکم یعنی کثافت سکم خان و از استانداران خواست آنها را خواست ازشون که چرا آنها را سرکوب نمی کنی و از آنها خواست که خیلی هم احتیاط نکنی. یعنی چه؟ یعنی در واقع زور قریان حتی کشتار به کار ببری. در لوئیسویل همینطور که گفتم دسته کردی یک نفر در اثر تیراندازی کشته میشه و بعدش از روز دوشنبه در همین شهری که من هستم در گلندیل و لس آنجلس از ساعت 5 حکومت نظامی شد. صحبت‌های امروز ترامپ از نیویورک تایمز، تظاهرات مردم و به قول خودش غارت را عملی تروریستی نامید و او قول داد که با پلیس و ارتش در خیابان‌ها تسلط پیدا خواهد کرد. او گفت با نیروی توان فرسا وارد عمل خواهد شد و تا خشونت را پایان دهد. بعد او ادامه می‌داد که اگر استرانداران نتوانند بر خشونت پایان دهند ارتش را خواهم فرستاد. عزیزان اینا رو حتما دیدن و دنبال کردن تا کار را تمام کنن، یعنی با قدرت تمام در روز دوشنبه. حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. تا الانش یعنی تا روز سه‌شنبه اون سه تا پلیس دستگیر نمیشن و خود همین دریک چاوین به اصطلاح اون اتهامش قتل غیر عمد هنوز باقی میمونه و در نتیجه در سراسر کشور خشم مردم روز به روز بالاتر میره و به همین دلیله که مغازه ها رو بهشون حمله میکنن، شیشه ها رو میشکنن. حالا بگذاریم که الان کاملا مشخص شده که اکثریت قریب اتفاق تظاهر کنندگان صلح آمیز بودن، زمانی یه مقدار به خشونت رو میارن که پلیس بهشون حمله میکنه، ولی الان کاملا مشخص شده که دست راستی ها و اونایی رو که بهش میگن اژان پرووکاتور یعنی از عناصر پلیس و نیروهای امنیتی که میان در این تظاهرات و خرابکاری میکنن برای اینکه این خرابکاری ها و غارت ها رو یا چپاول ها رو بندازن به گردن تظاهر کنندگان و در واقع اینا رو بده بکنن، یعنی به اصطلاح تظاهرات رو آلوده بکنن، بدنام بکنن. الان ثابت شده که اینطوره، وگرنه اکثریت عظیم تظاهر کنندگان شکی وجود نداره. همینطور که من هفته گذشته صحبت کردم، خشم مردم طوریه که این خشم رو به شکلی باید نشون بدن و در نتیجه در ابتدا دست به خشونت میزنن. همینطور که من مثال ایران رو هم در 96 و هم در 98 به عزیزان عرض کردم، فقط مختص اینجا نیست، اروپا نیست، جاهای دیگه نیست. صداشون رو به قول مارتین لوتر کینگ یک شورش هر چقدر که شورش صدای بی صد صدایانه، شورش صدای بی صد صدایانه. در نتیجه به دلیل این خشمی که بود تا روز سه‌شنبه مردم دست به تظاهرات میزنن، دست به حمله به مغازه ها و غیره میزنن تا میرسیم به روز من رفت آمد، یعنی حکومت نظامی در روز سه‌شنبه تقریبا در سراسر شهرهای امریکا برقرار میشه و از 5 بعد از ظهر در گلندیل کالیفرنیا تا 11 شب در نیویورک، در دوشنبه شب رفتار خشونت آمیز پلیس و تیراندازی و کشتن تظاهر کنندگان که صحبتش کردم، آشکار که ترامپ و یارانش تا سه‌شنبه آشکار است که ترامپ و یارانش اینا یادداشتایی که من روز سه‌شنبه روز به روز تصمیم گرفتن به جای مجازات پلیس های مسئول کشتن جورج فلوید، معترضین و تظاهر کنندگان علیه این جنایت را سرکوب کنند. نطق چند دقیقه ترامپ در دوشنبه عصر در باغ گل سرخ، ما میدونیم در دوشنبه چه اتفاقی افتاد. عرض شود که بعد از اینکه این نطق چند دقیقه رو میکنه، بلافاصله بعد از این گفته ها روز دوشنبه پلیس با بمب دودزا، عزیزان حتما دیدن که روز دوشنبه جلوی کاخ سفید چه اتفاقاتی افتاد و تظاهر کنندگان کاملا مسالمت آمیز چطور بهشون حمله شد، در واقع نوعی نارنجک به کار بردن که اولا صداش میتونه گوش آدم رو سر بکنه و دود و مواد شیمیایی توشه. انواع و اقسام اینا سلاح‌های جدیدی هستند که دارن علیه تظاهر کنندگان به کار میبرن. برای اینکه در عکس العمل به اون خفتی که به دلیل رفتن توی پناهگاه و بدنامی میخواست اینو جبران بکنه، در واقع ترامپ تصمیم میگیره از خودش قدرت نشون بده. در نتیجه پلیس که تا اینجا هم مارک اسپر وزیر دفاع، هم ویلیام بار وزیر دادگستری، هم تمام اعوان و انسانش، هم جنرال میلی که در حقیقت رئیس ستاد ارتشه، تمام اینها تا روز دوشنبه باهاشن و از طریق این خشونت غیر قابل تصور در واقع تظاهر کنندگان جلوی کاخ سفید رو پراکنده می کنن و ما می دونیم که دونالد ترامپ میاد خودش جلو و تمام این اعوان انصارش پشت سرش میاد به اون کلیسای سنت جان که نزدیک کاخ سفیده و اونجا یک انجیل دستش می گیره و عکس می گیره برای این که بگی که آره هیچ خبری در دوروبر کاخ سفید نیست و در واقع من پیروز شدم، تا شاید اون خفت رو در واقع کنار بذاره. بنابراین من برمیگردم هر شبت که به روز در واقع سه‌شنبه. برای اولین بار سناتور ران وایدن، میخوام دنبال بکنم که چه اتفاقاتی بین روز دوشنبه و چهارشنبه. دموکرات از اورگان میگه سخنرانی فاشیستی که دونالد ترامپ دوشنبه عصر ایراد کرد عملا اعلام جنگ علیه شهروندان امریکایی است، که کاملا همینطوره. من امشب از آینده کشورم ترس دارم و از محافظت کشورم در برابر ترامپ باش نخواهم ایستاد. ما میدونیم همون دوشنبه شب بعد از اینکه این میاد و این عکس‌ها رو جلوی کلیسای سنت جان میگیره، هلیکوپترهای جنگی بلک هاک که تو سومالی به کار میبرن، قبلش در ویتنام به کار میبرن، در میدانهای جنگ در واشنگتن میاد، تقریبا نزدیک به زمین، که در واقع هم تظاهر کنندگان رو میتونه کر بکنه. تمام به اصلاح اعلام‌های تجاری که روی دیوارها بودن خرد و متلاشی میشن، درخت‌ها تمام شاخه‌هاشون کنده میشه و به زمین میفتن درخت‌ها. این میدان جنگ. دوشنبه شب در واشنگتن از هلیکوپترهای جنگی برای ترساندن تظاهر کنندگان استفاده کردن. عزیزان من تو این جزئیات میرم برای اینکه در آینده میخوام صحبت بکنم که آیا موقعی که اکثریت به قدرت میرسن در دوران گذار احتیاج به این کارها دارم؟ زمانی که اقلیت در قدرت احتیاج به این جنایات داره. هلیکوپترهای بلک هاک طوری در سطح پایین پرواز کردن که درخت رو انداختن و گرد و خاک از زمین بلند شد و هم میتونه کور بکنه هم کر بکنه. حالا از روز سه‌شنبه جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش سابق در واقع پنتاگون وارد عمل میشه. به اعمال ارتش در واشنگتن در روز دوشنبه اعتراض میکنه و میگه امریکا میدان جنگ نیست و هموطنان ما دشمن نیستن. مارتین دمسی، عزیزان به یاد بیارن که رئیس ستاد ارتش. جنرال تونی تامس فرمانده سابق عملیات ویژه در توییت خود می‌نویسه فضای جنگ در امریکا این آن چیزی نیست که امریکا بخواهد بشنود. هرگز مگر اون که مورد تهاجم نیروی خارجی واقع بشه یا بحران قانون اساسی باشه که جنگ داخلی داشته باشی. بحشت میکنه. در حالی که مارک اسپر وزیر دفاع در مکالمه تلفنی دونالد ترامپ شرکت کرده و گفت به یاد بیاریم که مارک اسپر تا روز سه‌شنبه چه موضعی داشته و چطور روز چهارشنبه موضعشو کاملا عوض میکنه و گفت ما باید بر فضای نبرد یا میدان جنگ مسلط شدیم. جنرال میلی نیز دوشنبه هنگام بیرون آمدن دونالد ترامپ از کاخ سفید برای رفتن به کلیسای سن جان با لباس نبرد پشت سر دونالد ترامپ بود. همه اینا خودشونه کنار می کشن. چهل در هر شبت که دونالد ترامپ جنرال میلی رئیس ستاد ارتش رو ما می دونیم همون روز دوشنبه مأمور رویارویی با تظاهر کنندگان می کنه. یعنی ورود ارتش به طور مستقیم، یعنی در واقع سربازهای در حال خدمت، مثلا اکتیف، اونایی که اکتیف هستن و نه گارد ملی و امثال هم. هر شبت که تظاهرات در روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد، مردم به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در مرکز منهتن حمله می‌کنند، به اونا را غارت می‌کنند، پرسنل پزشکی از تظاهر کنندگان حمایت می‌کنند، واشنگتن توسط ماشین‌های جنگی و ارتش، ما می‌دونیم ارتش رو فرا خوندن، از چند تا از پایگاه‌های به اصطلاح نظامی و اووردن. در واقع واشنگتن تبدیل به یک قلعه شد که توسط نیروهای نظامی کاملا محاصره شده بود. حالا عزیزان نگاه بکنن و الان دور تا دور کاخ سفید تا چندین به اصطلاح متر دیوار آهنین کشیدن برای اینکه منتظر تظاهرات امروزن. تا حالا خواهیم دید که شاید صدها هزار و شاید یک میلیون انسان شرکت. شمار تظاهر کنندگان در میدان لافایت جلوی کاخ سفید دست کم دو برابر روز پیش، یعنی روز دوشنبه است. میام روز چهارشنبه. سه پلیس دیگر که با درک چووین در کشتن جورج فلوید شرکت کردن متهم شناخته میشن و تحت تعقیب قرار میگیرن و اتهام چووین یک درجه بالا برده میشه. اولین در واقع عقب نشینی رژیم در برابر مردم. از روزنامه دهیل، پنتاگون راه خود را از ترامپ جدا می کند. مارک اسپر از همراهی با ترامپ در رفتن به کلیسای سن جان خودش رو تبرئه می کنه. روز چهارشنبه مصاحبه مطبوعاتی می کنه. علت اینکه توی این جزئیات میرم برای اینکه عزیزان ببینن قدرت مردم چیه و چطور شکاف در هیئت حاکمه میندازه و میگوید نمیدانسته، بهانه میاره که این فقط برای یک عکس گرفتن بوده. سپس در مصاحبه مطبوعاتی آقای اسپر وزیر دفاع میگه که کشتن جورج فلوید توسط یک پلیس مینیاپولیس یک جنایت هولناک است. پلیس هایی که در صحنه حضور داشتند باید به خاطر این قتل حساب پس بدن. این یک تراژدی است که ما شاهد تکرار چنین صحنه هایی بوده ایم. آقای مارکس پر، من میخواهم با تمام احساساتم عمیق‌ترین تسلیت را به خانواده، به دوستان جورج فلوید، هم از سوی خودم و هم از سوی وزارتخانه‌ام یعنی وزارت دفاع ابراز دارم. نژاد پرستی به راستی در امریکا وجود دارد و ما باید کوشش کنیم آن را بشناسیم و با آن رویارویی کنیم و آن را ریشه‌کن کنیم. از او پرسیده می شود چرا زودتر قتل جورج فلوید را محکوم نکرده ای؟ خبرنگار ازش می پرسه تو همین مصاحبه مطبوعاتیش. او می گوید نمی خواستم ارتش وارد سیاست شود، که به ارتشی ها گفته بود، ولی خودش کاملا وارد سیاست شد. سپس ادامه می دهد علت اصلیش اینه: با ورق خوردن حوادث در چند روز گذشته آشکار شد که این موضوع دارد به مسئله قابل انفجار تبدیل می شود. علتش اینه. مواضع مارکس پر در سه‌شنبه شب کاملا خلاف این اظهارات بود. این اظهارات بود چرا که او از نیروها می خواست کاملا غیر سیاسی بمانند و هیچ اشاره‌ای به قتل جورج فلوید و وجود نژاد پرستی در امریکا تا روز سه‌شنبه نمی کرد. عرض شود که او خود را هم از حمله مأمورین به تظاهر کنندگان در روز دوشنبه و هم حمله هلیکوپتر به تظاهر کنندگان که به دستور خودش بود و ژنرال میلی در دوشنبه شب مبرا دانست. از این موقع از ایشان، یعنی از چهارشنبه، موقعی که اون سه تا پلیس جنایتکار اونا هم متهم میشن و دستگیر میشن و به زندان میفتن و جنایتکار اصلی یک درجه به اصطلاح جنایتش بالاتر میره، تظاهرات آرامتر میشه، گسترش پیدا میکنه، غارت و یا چپاول به اصطلاح کاهش پیدا میکنه تا به امروز میرسیم. تظاهرات به شکل مسالمت‌آمیز در روز پنجشنبه، از روز پنجشنبه و ما میدونیم مجلس ختم در واقع جورج فلوید در چندین شهر در روز پنجشنبه گرفته میشه. من بخشهایی از صحبتی رو که در واقع عرض که ال شارپتون در مینیاپولیس ایراد کرده برای عزیزان میخونم که هزاران نفر در این مجلس خط شرکت کردن، نه تنها در اونجا بلکه روز پنجشنبه در چندین شهر واقعا مجلس خط برای جورج فلوید گرفتن. ال شارپتون با اینکه آدم پاکی نیست و متهم به اینکه با FBI مدتی کار کرده، ولی هنوز که هنوزه در واقع رهبران سیاه‌پوست ازش دعوت میکنن که سخنرانی میکنه، ولی میخوام بخشهایی از سخنرانیش رو برای عزیزان بخونم که حقایقی رو بیان میکنه. میگه ماجرای جورج فلوید ماجرای مردم سیاه پوست است، چرا که از 401 سال پیش تا کنون، هفته گذشته به عزیزان عرض کردم، 1619 اولین کشتی پر از برده از افریقا به امریکا وارد میشه. 401 سال پیش تا کنون اگر نتوانستیم آن چیزی باشیم که میخواستیم و رؤیایش را داشتیم، برای آن بوده است که زانوهایتون بر گردن ما گذاشته شده. وقت آن رسیده که به نام جورج به پا خیزیم و بگوییم زانوهایتون را از روی گردن ما بردارید. او سپس گفت وقت قصر در رفتن چه پلیس میکشه هیچ کاریش نمیکنی، وقت بهانه آوردن به سر آمده، وقت تفره رفتن به سر آمده، وقت حرف و وعده های پوچ به سر آمده آقای اوباما، وقت نطق کردن و بستن دست عدالت به سر آمده. و ما میدونیم که از اون موقع به بعد در واقع منطقه در حالا روز جمعه چه اتفاقی افتاد عبارت از اینه که هم دور تا دور کاخ سفید رو دیوارهای آهنین کشیدن و همین که گارد ملی رو که 2000 نفر دور تا دور و ماشین‌های جنگی واقعا توی شهر واشنگتن بودن به 5000 نفر در واقع اضافه کردن. بنابراین باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. می‌خواستم این رو این چند دقیقه که وقت هست می‌خواستم تفاوت‌هایی رو که این جنبش کنونی، این شورش کنونی و این طغیان با شورش‌های سال‌های قبل داره، اون چیزایی که در واقع ابزرویشن یا مشاهدات خودمه برای عزیزان توضیح بدم که بدونیم که این حرکت به همین سادگی نمیتونن پایانش بدن مثل حرکت‌های قبلی. برمیگردم به 1965 که ما میدونیم در همین لس آنجلس جنبشی بود در اثر همین فشارها، در اثر همین سرکوبا، در اثر همین کشتارها، جنبش عظیمی در محله واتس در لس آنجلس بود که فقط این تظاهرات و یا خرابکاری یا حالا غارت یا چپاول یا هرچی که بود در خود محله واتس یعنی محله سیاه‌پوست نشین بود و سرکوب شد. بعدش ما میدونیم که تظاهرات هایی به مناسبت در واقع قتل مارتین لوتر کینگ، سالهایی که من اینجا بودم، البته اون سالی بود که من اینجا رو دیگه ترک کرده بودم 1968، ولی قبلش در واقع من شاهد و ناظر بودم که در هارلم چه اتفاقاتی می افتاد. بعدش 1992 که ما میدونیم 1991 اینا رادنی کینگ رو اونطور ضرب و شست و تا حد کشت واقعا زدنش، منتها به طور اتفاقی فیلم برداری شده بود و فیلمش ظاهر شد و چه اتفاقاتی در لس آنجلس افتاد به 1992. و میاییم تا آنچه که در سالهای 2014 موقعی که مایکل براون در شهر فرگوسون یعنی میزوری کشته شد و میدونیم در واقع برای اولین بار Black Life Matters این جنبش آغاز شد. چطوره که همه اینا به این راحتی سرکوب شدن؟ میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم. در 1960 در واقع اقتصاد امریکا ما میدونیم توپ توپ بود، یعنی در واقع آنچه که واقعا بر سر مردم میومد اکثرا انسان سیاه‌پوستا بودن که باید رنجشو میکشیدن و در نتیجه تظاهرات فقط در محلات سیاه‌پوست صورت میگرفت و در واقع سیاه‌پوستا به دلیل کینه و نفرتی که داشتن به مغازه‌های سفیدپوستا حمله میکردن و سفیدپوستا هم اون موقع مسلح بودن و بعضیاشون رو میکشتن، به طوری که در 1965 در اون تظاهرات واتس در حدود 40 نفر کشته شدن. در سال 95 بیش از 40 نفر کشته شدن برای اینکه و اینا همش در محلات سیاه‌پوست نشین بود، در حالی که این تظاهراتی که در چند روز گذشته حدود 2 هفته گذشته صورت گرفته، عزیزان دقت بکنن، اولا در محلات سیاه‌پوست نیست، فرضاً در همین لس آنجلس در هالیوود بوده، در بیورلی هیلز بوده و در به اصطلاح داون تاون یا به اصطلاح اون پایین شهر لس آنجلس، نه در محلات سیاه‌پوست بلکه در جاهایی که ادارات و اون ساختمان‌های سر به آسمان کشیده بودن. این یک. دو، اکثریت با سیاه‌پوستا نبود بلکه سفیدپوستا به طور وسیع تو این تظاهرات ها شرکت کردن، به ویژه جوانا و به ویژه دختران و زنان در این تظاهرات ها شرکت کردن. یعنی فقط جنبه این نشون میده که فقط جنبه نژادی نداره، بلکه کاملا شکل طبقاتی داره به خودش میگیره. در 2014 چه جوری شد که این در واقع Black Lives Matter تونست سرکوب بشه؟ برای اینکه توی کاخ سفید یک رئیس جمهور سیاه پوست بود که به این راحتی تونست هم جنبش ضد جنگ رو، برای اینکه باراک اوباما برای چه اوردنش بر سر کار و ریسک این رو کردن که یه سیاه پوست رو بیارن تو کاخ سفید. دو تا خانواده میلیاردر شیکاگو، خانواده پریتزگر و خانواده کراون. خانواده پریتزگر که بزرگترین ملاک شهر شیکاگوه و خانواده کراون که صاحب جنرال داینامیک، بزرگترین شرکت اسلحه سازیه. چرا آوردن اشترکا؟ برای اینکه دو کار براشون بکنه. یک، تمام کثافتکاری های جورج دبلیو بوش رو پاک بکنه و جنبش ضد جنگ رو نابود بکنه که جایزه صلح بهش دادن و جنبش ضد جنگ رو با موفقیت از بین برد. دوم، جنبش سیاهان رو نابود بکنه که با موفقیت نابود کرد. آیا در حال حاضر میتونه؟ کسی بر سر کاره که اتفاقاً جنبش سیاهان رو به وجود میاره و در واقع دامن بهش میزنه. حالا در این لحظه چی کار میخواد بکنه هیئت حاکمه؟ میخواد ترامپ رو بندازه؟ آقای جو بایدن رو بیاره؟ و فرزن وزیر خارجه‌اش یا معاونش یه زن سیاه‌پوست باشه برای اینکه دوباره بتونن این جنبش سیاهان رو خفه بکنن؟ هدفشون اینه در حال حاضر. تجربه تاریخی این رو به ما نشون میده. بنابراین باید سیاهان امریکا، مردم امریکا باید این درس رو بگیرن که تا زمانی که نظام سرمایه داری وجود داره، نژاد پرستی بخش جدایی ناپذیره این سیستمه. این کشور با نژاد پرستی بنیانگذاری شده. با آنکه این مطالب رو من بارها و بارها تو نویسندگان قانون اساسی امریکا کیا بودم، 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار، ثروتمند، بعضی تاجر، وکیل دادگستری و پزشک و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمانه. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکایی و شخصاً 216 برده داشته. انباشت اولیه سرمایه در امریکا از گرده سیاه‌پوستان کشیده شده، از گرده بومیان و با قتل عام میلیون‌ها بومی و تصرف سرزمین‌هاشون. انباشت اولیه اینطور صورت گرفته. ما باید به ریشه های سرمایه‌داری و انباشت اولیه بریم که ببینیم چگونه صورت گرفته و چرا. آیا بعدش ابراهام لینکلن که برده ها رو به قول خودش بردگی رو از بین برد، بردگی از بین رفت؟ یا اینکه میلیون ها برده سیاه پوست از جنوب اومدن به شمال و در نتیجه حاضر بودن با هر مزدی، با هر شرایطی، برای اینکه گرسنه نمونن و بمیرن حاضر شدن کار بکنن. و در نتیجه دشمنی بین سیاهان و کارگرای سفید پوست از اون زمان آغاز شد و سندیکاهای کارگری امریکا از اون زمان نجات پرست شدن و تا امروز روز هم هستن. ریشه های نجات پرستی رو باید در اینجا ببینیم. در سیستم که به طور ذاتی بدون نجات پرستی، بدون تبعیض بین زن و مرد، نمیتونه برای بالا بردن سود و نرخ سودش عمل بکنه. این درسیه که باید سیاها بگیرن. شما فلسفه سیاسی شما ببینید، جورج واشنگتن، الکساندر همیلتون چطور، جیمز مدیسون چطور، جان جی چطور، تمامشون نجات پرست، بردهدار تا مغز استخوان نجات پرست. بنیان این و اینا پیغمبرایی هم که به بچه های حتی ماها که میرن دبستان و دبیرستان به عنوان پیغمبر از اینا اسم میبرن، نجات پرستن. اینه که باید اگر تغییر بخواد اتفاق بیفته، تغییر باید بنیانی باشه و نه سطحی. منتها من حالا اگه شد اینا رو، چون فرصت نیست که نظرات جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون و اینا رو من باز کردم که اینا اعتقاد به برتری در واقع فقط دشمن سیاهان نبودن، دشمن زنان بودن. مگر در قانون اساسی، قانون اساسی امریکا اولا بردگی رو به رسمیت میشناسه، به زنان حق رأی میده، به سفید پوست هایی که مالک نیستن و یا تاجر نیستن حق رأی میده، به هیچ وجه. یعنی در واقع اون دموکراسی، این بحثا رو من باز میکنم برای اونایی که هزاران مقاله از نوع احمد زیدآبادی یا اکبر گنجی راجع به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی در امریکا، آقای خاتمی و غیره و غیره، باید تاریخ امریکا رو بخونن، باید بدونن که این کشور بر پایه اجزا اجساد ده ها میلیون بومی و به بردگی کشیدن میلیون ها سیاه پوست افریقایی پایه گذاری شده که تا به امروز هست. تازه حالا در این جنبش سیاها دارن مجسمه های رو پایین میکشن که در واقع در ایالات جنوبی امریکا ده ها و صد ها مجسمه هست از نژاد پرست ها که قتل عام کردن سیاها رو، بومی ها رو. تازه دارن اینا رو پایین میکشن و در نتیجه این جنبش به نظر من به همین سادگی به دلایلی که گفتم، اولا شما فرضاً در 1965 یا 68 یا 92 شما 40 میلیون بیکار نداشتید. الان این میلیون ها بیکار فرضاً در اون زمان موقعی که تظاهرات میشد، فردای فرضاً شنبه یا یک شنبه میتونستن تو تظاهرات بیان، ولی روز دوشنبه میباید برن سر کار. الان کجا برن؟ برن سر کار؟ کاری دارن؟ بنابراین فرق میکنه و باید ببینیم که این تظاهرات و این جنبش اخیر به کجا خواهد رفت. ولی به نظران از نظر ماهوی با جنبش هایی که قبلن در امریکا بوده فرق داره و این یک بارقه امیدی. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه اینا هدفشون کشتن امیده، کشتن امید ماست. آغاز این جنبش به ما نشون میده که اینطور نیست. منتها من چند هفته قبل مطرح کردم که شرایط عینی یک جنبش بزرگ، یک انقلاب حتی در این کشور وجود داره. آنچه که وجود نداره شرایط ذهنیه. یعنی چه؟ بدون رهبریه، بدون سازماندهیه و در نتیجه اینایی که ادعای رهبری می کردن ما چهره هاشون رو دیدیم که چطور رفتن پشت جو بایدن، که حالا اگه شد در آینده راجبش صحبت می کنم که چه آدم خطرناک و جنایتکاریه و چه دشمنیه، چه نجات پرست، چه ضد زن، چه ضد انسانیه و به چه لوایحی موقعی که سناتور بوده به چه لوایحی رأی داده. بنابراین این یک بارقه امیده و دنبال خواهیم کرد، در جلسات آینده دنبال میکنیم که این جنبش به کجا خواهد رفت و امید ما اینه که تغییرات اساسی و بنیانی و بالا بردن آگاهی سیاسی مردم جهان به یکی دیگه از خصوصیات اینه که شما ببینید الان در لندن، در برلین، در ایتالیا، در سراسر جهان چه تظاهرات عظیمی داره میشه و تبدیل به یک جنبش بزرگ به عنوان یک جورج فلوید، مرگش، درگذشتش چه خدمت عظیمی به بشریت کرده که این جنبش بزرگ رو وجود آورده و اسمش برای همیشه خواهد موند. به این ترتیب در این حد برای بخش اول مصطفی جان اگه ممکنه اون چیزی رو بذارید.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت، روشنی را غرق در باغ نوشت، قصه ها به سن دیگر جایی آبر آمد که با گره بکتر بر نگردت سر سرد و سخت زیبا موج این دریا گرفت سر گذاشت سر نوشت سر گذاشت
با سلام مجدد به عزیزان. یادم رفت که چند نکته راجع به این بیش از 10,000 نفر دستگیر شدن تا الان. امریکا میدونیم که موقعی که در کشورهای دیگه در هر حال اتفاقات اینجوری میفته چطور بهشون نصیحت میکنه و غیره و غیره. حالا ببینید به روزنامه نگارا چقدر حمله شده که نیویورک تایمز همین پریروز یا دیروز دولت‌های آلمان، استرالیا و ترکیه، دولت ترکیه که 50 نفر در واقع خبرنگار توی زندان‌های ترکیه هست داره اعتراض میکنه به امریکا. ولی ببینید کار به کجا رسیده که ترکیه حتی استرالیا که اینا توی به اصطلاح ویدیوهاش و توی تلویزیونهای این کشورها پخش شد و در نتیجه چهره واقعی دموکراسی و آزادی و حقوق بشر امریکا رو تمام این کشورها دارن جلو چشمشون میبینن. من نمیدونم مثلا احمد زیدآبادی یا مثلا جلایی پور و اینا میتونن ببینن اون مناظر رو یا نه، یا دیگر اصلاح طلبا. و در نتیجه عرصبت دولت امریکا را به خاطر حمله عزیزان باید ببینن که به خبرنگار دویچه وله رو چه رفتاری باهاش میکنن و غیره و غیره. به هر حال یعنی سرکوب پلیس اینم بسیار غیر عادی بود که البته خود ترامپ در به اصطلاح پشتیبانی از پلیس نقص داشته در این قضیه. برمیگردم به ایران. علت این که من این مقاله جان بلامی فاستر رو راجع به کتاب اقتصاد سیاسی رشد باز کردم هدف عبارت از اینه که راه جلوگیری از عقب ماندگی، اولا ریشه عقب ماندگی چیه و راه جلوگیریش و علاجش، آیا این علاجیه که در درجه اولم عبارت از اینه که چشم امید باید به همونهای بس که باعث عقب ماندگی ما بودن در 2 قرن اخیر، یا این که باید روپای خودمون بایستیم و لااقل از کشورهای همسایه کمک بگیریم و کشورهایی که میتونن به ما کمک بکنن به جز اونهایی که باعث عقب ماندگی ما. اصل قضیه اینه و بنابراین صحبت رو به اینجا من رسوندم که کتاب عرض شد که مراحل رشد اقتصادی of economic development یا توسعه اقتصادی مال WW راستوف که پنج مرحله رو اسم میبره که از چه مرحله باید بگذره، اینو کتاب اقتصاد سیاسی رشد پولواران این نظرات غالب رو به چالش میگیره و استدلال او این بود که شیوه رخنه امپریالیست در کشورهای توسعه نیافته چنان بوده است که بافت اجتماعی پیشین این کشورها را نابود و توسعه بعدی آنها را دچار انحراف و مصرف شدگی کرده است. الان افرادی مثل کاظم علمداری چطور غرب پیش رفت، ما چطور عقب افتادیم، یا آقای صادق زیبا کلام ما چگونه ما شدیم، و یا مقالاتی که الان آقای مثلا احمد زیدآبادی می‌نویسه، رد اینه که نه، از ماست که بر ماست. امپریالیسم به هیچ وجه نقش چندانی نداشته. اینا در اساس نجات پرستن، منتها اسمشو میذارن که به دلیل آب و هواست، به دلیل شیوه تولید آسیاییه، به دلیل شرایط اقلیمیه، به دلیل عرشبت که دلائل فرهنگیه و اسلام مذهب امپریالیست. خیلی خوشبختانه من میخوام الان در بین ملی مذهبی ها انسانهایی وجود دارن که در برابر اینها میایستن. دلم میخواد نقل قولی بیارم از مقاله‌ای که اخیراً آقای هاشم آقاجری در برابر احمد زیدآبادی نوشته. همه ی ملی مذهبی ها اینجوری نیستن، همه مثل صادق زیبا کلام و مثل احمد زیدآبادی و جلایی پورها نیستن. در دهه 90 میلادی مصادف با دهه 70 هجری خورشیدی برخی از روشنفکران راست لیبرال در ایران تحت تأثیر فضای سالهای نخست پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق و گذار به دوران پسا جنگ سرد در مطبوعات و ژورنالیسم ایرانی به توهمی دامن زدن که گویی دوران مفاهیم و واقعیت هایی همچون استقلال، حاکمیت ملی. من 2011 توی همین تلویزیون اندیشه با کاظم علمداری بحثی داشتم راجع به استقلال. داشت به من میگفت استقلال این حرفا کهنه شده، چرا مثلا تئوری‌های جدید رو نمیپذیری؟ استقلال دیگه وجود نداره، جهان به قول آقای تاماس فریدمن فلت شده، کاملا به اصطلاح یک دست شده، دولت‌ها دیگه به درد نمیخورن، استقلال معنی نداره. واقعیت های همچون استقلال، حاکمیت ملی، سلطه خارجی و امپریالیسم، اینا تمام به پایان رسیده و جواب احمد زیدآبادی رو میده. الان فرصت ندارم بخونم. بدیهی است که پولواران نخستین کسی نبود که چنین استدلالی را ارائه می‌کرد که چرا امپریالیسم به دخالت فعالش، غارتش، چپاولش، فقط غارت و چپاولش نبوده، نطفه های. من اینجا در مورد ایران صحبت کردم که به چه دلیل انگلیس ها می‌خواستن قائم مقام و امیر کبیر را از بین ببرن، برای اینکه این دو نفر می‌خواستن هم ارتشی به وجود بیارن که از سرحدات ایران دفاع بکنه در برابر تجاوز خارجی، هم می‌خواستن تعرفه گمرکی روی ورود کالای خارجی ببندن و از صنایع نطفه‌ای داخلی و البته از غرب هم کمک بگیرن، منتها نه از انگلیس بلکه از اتریش، از فرانسه که ناپلئون هم حاضر شده بود کمک بکنه، کارخونه توپسازی درست کرد، داشت به اصطلاح مهندس تربیت میشد، منتها اونطور دخالت نمیکرد مثل انگلیس که از ریشه بزنه. ناپلئون که شکست خورد، بلافاصله اولین چیزی که انگلیسی ها انجام دادن مامورین جنرال گاردان رو که اومده بود اونا رو بیرونشون کردن. یعنی فقط چپاول نکردن، بلکه میخواستن که ما فقط و فقط تولید کننده مواد اولیه و در واقع مواد معدنی باشیم. نشانه هایی از این دیدگاه در نوشته های هم مارکس وجود داره که ازشون اسم بردم، ولی کسای دیگر رو اسم میبرم، مثل خوزه کارلوس ماریتگو، مارکسیس اهل پرو، نیز در سالهای دهه 1920 برای توضیح اقتصاد مسخ شده کشورهای امریکای لاتین مثل پرو که از دوران صدور گوانا چطور انگلیسی ها اومدن گوانا، در واقع انگلیسی ها چه کارایی کردن در جزایر بیرون پرو. جزایری هست که میلیون ها پرنده از قرنها پیش در واقع اونجا زندگی کردن و مدفوع اونا اسمش گواناست. این گوانا کلی مواد پروتئینی توشه و انگلیسی ها می اومدن خروار خروار از اینا بر می داشتن و برای تأمین کود در انگلیس، در واقع مواد پروتئینی کشورهای دیگر رو می آوردن و به خورد مردم انگلیس می دادن. به چه دلیل که انگلیسی ها که در 200 سال پیش قدشون وزنشون از ما بیشتر یا بلندتر نبودن یه دفعه قد کشیدن، و یا انگلیسی ها می رفتن در میدان های جنگ سابق چه جنگ ناپلئون چه جنگ های 30 ساله هرچی استخون بود مواد پروتئینی جمع می کردن یه بردن برای کود. یعنی پروتئین کشورهای دیگر رو به خورد لااقل اقشار بالای انگلیس می دادن برای که رشد بکنن. به چه دلیلی که ژاپنیا بعد از جنگ دوم 10 سال به قدشون اضافه شده؟ این ژاپنیا چینیا در عرض 50 سال گذشته 10 سال به قدشون اضافه، خاطر تغذیه شده. اونا فقط صنایع اولیه را از بین نبردن، مواد و خون این کشورها را کشیدن. به همین دلیله که مردم هند موقعی که به دنیا میان کوچولو به دنیا میان. الان شما دقت کنید در ایران در شمال شهر تهران مگه قد بالاتر نیست؟ مگه رنگ پوست شفافتر نیست از بخشای فقیر نشین؟ اینا که ژنتیک نیست، در اثر تغذیه است. از دوران صدور گوانا در اوایل قرن 19 آغاز می شود نظریات در این راستا. بنابراین این یه نفر فقط به اصطلاح چیز نبوده، طرح یک تئوری تقریبا سیستماتیک و همه جانبه وابستگی در مورد کشورهای امریکای لاتین برمی گردد به نوشته های اقتصاددان آرژانتینی پال پریبیش معروفه، که در واقع اونه که میگه که در امریکای لاتین اینا چی کار کردن و چرا ما عقب افتادیم. و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل پریبیش به وابستگی خارجی کشورهای محیطی به کشورهای مرکزی اقتصاد جهانی و عدم توازن سیستماتیک و حساب شده تجاری که جنسای مواد اولیه رو ارزون از ما میخرن، فراورده های خودشون رو گرون به ما میفروشن، میان این دو بخش اشاره میکنه. به نظر بود کشورهای توسعه نیافته به چنان تقسیم کار جهانی وابسته شدن که نتیجه صدور کالاهای اولیه با ارزش افزوده کم و وارد کردن کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا و در نتیجه قرار گرفتن ساختاری اونا در موقعیت دام خون ریزو. این نوع توسعه نیافتگی به چیز رو شبیه عقب ماندگی اولیه و پیشی در زمان فئودالیسم عقب ماندگی وجود داشته، منتها فرق میکنه با این عقب ماندگی وابسته. کنفرانس سال 1955 باندونگ که شوروی هم ازش دفاع میکرد در اندونزی، جنبش غیر متعهدها رو پایه گذاری میکرد و این سرآغاز ظهور دیدگاه مشخص کشورهای جهان سوم درباره امپریالیسم بود. به همین دلیل مگه اینا میتونستن تحملش کنن؟ سوکاردار رو انداختن، نکرومه رو انداختن، نیرره رو انداختن، هرچبت که جمال عبدالناصر رو انداختن، تک به تک اینا رو از بین بردن و کنفرانس باندونگ رو نابودش کردن. پل باران همه این نظریات رو به صورت نقدی مارکسیستی و منظم در آورده و در برابر ایدئولوژی توسعه اقتصادی بورژوازی قرار داد و پیش‌فرض‌های قبلی درون چیز رو که مارکس میگفت به طور یک خطی و میره کشورهای دیگر رو صنعتی میکنه اون هم کنارش گذاشت. اون میگوید پل باران، مسئله ای که بیدرنگ مطرح میشود این است که چرا در کشورهای عقب مانده سرمایه داری هیچ پیشرفتی در راستای نوع شناخته شده توسعه سرمایه داری در تاریخ کشورهای پیشرفته سرمایه داری دیده نمیشه؟ چرا اندونزی مثل دانمارک نمیشه؟ چرا تایلند مثل سوئیس نمیشه؟ چرا؟ نژادی این؟ چون نژادشون عقب افتاده است. حالا علتش این که در آستانه عصر مدرن چه در آسیا و چه در اروپا نظام‌های پیش سرمایه‌داری در حال پوشیدگی، داره راجع به قرن 18 و 19 صحبت می‌کنه، در واقع قبلش قرن 17 به 18 رو در حال پوشیدگی و متلاشی شدن بودن. سمت و سوی عمومی حرکت به سوی توسعه یکسان بود. هر چمت که استدلال می‌کنه که اگر امپریالیز دخالت نمی کرد در اون صورت حرف مارکس صحت داشت که کشوری که پیشرفته تر است تصویر آینده کشور کمتر پیشرفته را نشان می دهد. یعنی میان اینا هم سرمایه داری می شن، ولی این طور نشد. با این همه واقعیت خیره کننده این است که مردم و مناطق کشورهای محیطی در راستای راه توسعه مستقل و سرمایه‌داری پیش نرفتن. پاسخ پلباران به این پرسش این بود که این پدیده نتیجه ماهیت نوع توسعه در خود کشورهای اروپای غربیه. حالا ببینیم چرا این رخنه برای این که کشورهای سرمایه‌داری میان و در کشورهای جهان سوم یعنی امریکای لاتین، افریقا و آسیا رخنه میکنه. این رخنه در همه جا یکسان نبود و دو شکل به خودش میگیره. یک، شکل اول برقراری کلونی های اروپایی در امریکا که میان و قطع و قمع میکنن و نابود میکنن اصلا یه سرمایه داری از ابتدا بنیان گذاری میکنن که صحبتش رو کردیم، تصرف زمین ها و کشتار بومیان در استرالیا، در نیوزیلند، در کانادا که منجر به توسعه مستقل آنها گردید. دو، شکل دوم در کشورهای امریکای لاتین، افریقا و آسیا، یعنی جاهای اتفاق افتاد که مناطقی وسیع تر با جمعیت بیشتر و فرهنگ بومی غالبا پیشرفته تری داشتن از بومیان استرالیا، از بومیان امریکا که فوق العاده ضرب پذیر بودن. فقط با ویروس آبله تونستن میلیون ها نفرشون از بین ببرن. در کشورهای مثل ایران، مثل چین، مثل مصر، مثل اندونزی اینطور نبود. تمدن پیشرفته تری داشتند. از راه دیگه ای وارد شدند. کشورهای اروپای غربی در بخش دوم دست به غارت اوریان، ببینید هند رو چیکار کردن، حساب شده. غارتی که از هند شده از قرن 17 تا آخر قرن 20 $9 تریلیون بوده. $9 تریلیون و یا نیمه اوریان و غارت اوریان یا نیمه اوریان تجاری داده به ثروت‌های عظیمی از کشورهای قربانی خود چپاول کردن. این کار منجر به انتقال ثروت‌های عظیمی از اونجا گردید و ضربات کاری به این کشورها وارد کرد. حالا قدرت تحلیل پلباران میخوام به جایی برسونیم در طرح مفهوم مازاد اقتصادیه. مطلبی رو که مطرح میکنه از فصل پنجم به بعدش در این کتاب مازاد اقتصادیه. یعنی در واقع عذر میخوام، در پنج فصل اول مازاد اقتصادی رو توضیح میده و بعد از فصل پنجم به بعد میگه که این مازاد اقتصادی در کشورهای جهان سوم چطور باید جمع بشه، یعنی انباشت اولیه، و چطور باید پیشرفت بکنه. او با طرح این مفهوم، یعنی مازاد اقتصادی، مازاد اقتصادی یا economic surplus فرق میکنه با surplus value یعنی ارزش اضافی. این مفهوم متفاوته. با این ایده ارزشات که او با طرح این مفهوم میخواست با این، از اینجا عزیزان دقت بکنن، با این ایدئولوژی غالب و تکراری مقابله کنن که گویا عوامل چون کمبود سرمایه و مهارت فنی یا زیاده جمعیت میتواند عملکرد اقتصادی نارسا و ضعیف کشورهای توسعه نیافته را، همین چیزایی که الان در حقیقت آدمای وابسته مطرح میکنن، بعضی هاشون تنها راه علاشو ورود سرمایه خارجی میدونن. تعریف پلباران از مازاد اقتصادی عبارت از تفاوت میان بازده اقتصادی و مصرف در اقتصاد یک کشوره. مازاد اقتصادی او سه نوع مازاد اقتصادی رو مطرح میکنه. به نظر من نکاتی که واقعا من میخوام تو این مقاله مطرح بکنم اینا که چرا مسئله کمبود سرمایه نیست، کمبود مهارت فنی نیست. اینا رو ما میتونیم تعیین بکنیم. یکی مازاد اقتصادی واقعیه، یکی مازاد اقتصادی بالقوه است، یکی مازاد اقتصادی با برنامه. حالا ببینیم هر کدوم از اینا چیه. مازاد اقتصادی واقعی عبارت است تفاوت میان بازده ارزش گروس نشنال پرادکت، مازاد اقتصادی جامعه است، بازده اقتصادی جامعه عوض میخوام، و مصرف جاریان یعنی چقدر تولید میکنیم چقدر مصرف میکنیم. این همون مازاد یا پسندازی است که در تئوری های اقتصادی از آن نام برده میشه. مازاد واقعی و تحقق یافته در کشورهای توسعه نیافته ما میدونیم با این مفهوم کاملا ناچیزه. شما در کشورهای جهان سوم نگاه بکنید، بین اون چیزی که تولید میکنن و چیزی که مصرف میکنن مازاد اقتصادی واقعیشون خیلی پایینه، و در نتیجه منجر به این برداشت میشود که مسئله این کشورها کمبود سرمایه یا نبود مزمن مازاد واقعیه برای سرمایه گذاری. حالا نوع دوم مازاد اقتصادی، مازاد اقتصادی بالقوه است. اهمیت در اینجاست. تفاوت میان بازده اقتصادی در شرایط طبیعی و سطح تکنولوژیک معین که میتواند با کمک منابع تولیدی قابل استفاده به دست آید و آنچه مصارف اساسی مصارف اساسی، نه اتومبیل لامبرگینی، نه عطر پودروماتیک ایتالیایی و فرانسوی، نه مهر و تسبیح از این ور اون ور آوردن. مصرف واقعی، تفاوت میان مازاد واقعی و بالقوه را با داده های آماری میتوان تعیین کرد. یک، چطور میشه تعیین بکنیم که ما میتونیم مازاد بالقوه داشته باشیم؟ مصرف بی اندازه جامعه که اسم بردم، اینا برمیگرده از زمانی که هاشمی رفسنجانی تعدیل ساختاری رو پیاده کرده، مصرفگرایی رو بالا برده، دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی و غیر لازم باز کرده. نکته در اینجاست. یک، مصرف بیش از اندازه جامعه. دو، اتلاف بازده در اثر وجود کارگران غیر مولد بیکار. در خود امریکاش هم الان کارگرایی که بیکار میشن اتلافه. اینا باید به کار گرفته بشن. سه، اتلاف بازده در اثر سازماندهی غیر عقلانی. و چهار، اتلاف بازده در اثر بازم بیکاری. نکته در اینجاست که گرچه در کشورهای توسعه نیافته مازاد واقعی معمولا ناچیزه، اما مازاد اقتصادی بالقوه که میتواند از طریق این در اثر یک انقلاب اجتماعی باید به وجود بیاد، که میتواند از طریق فرایند دگرگونی بنیادی در سازماندهی اجتماعی بسیج شود، معمولا از این طریق به دست میاد. منظور از مازاد اقتصادی با برنامه البته اون مرحله سوسیالیستیه. پل باران بر تفاوت‌های بزرگ شرایط در کشورهای توسعه نیافته آگاه بود که چرا نمیتونن مازاد اقتصادی بالقوه و انباشت سرمایه به وجود بیارن. اما چنین استدلال میکرد که شرایط مشترکی میان آنها وجود دارد که طرح مسئله این کشورها به طور جمعی، همه کشورهای جهان سوم با هم دیگه فرق دارن، ولی میشه یک موضوع در واقع جمعی برای همشون به اصطلاح مطرح کرد. ویژگی های مشترک این کشورها به قرار زیر است. یک، تاریخ رخنه کشورهای امپریالیستی در اونا که صحبتش رو کردیم. دو، درآمد سرانه پایین و سطح پایین توسعه. سه، موانع مشابه داخلی و خارجی بر سر راه توسعه آنها در اثر تاریخ استعمار و امپریالیسم. از آنجا که تمام این کشورها عقب مانده تر از کشورهای سرمایه داری پیش رفتن، هدف رسیدن سریع به صد کشورهای اخیر فقط مستلزم خیزش صنعتی نیست، بلکه نیاز به رشد اقتصادی 8 تا 10 درصد در سال به مدت طولانی دارن. چیزی شبیه چین، نه مثل ایران، نه مثل برزیل، نه مثل اکوادور، بشار کشورهای دیگه ایست. این وقت من تمامه و مصطفی داره چراغ روشن میکنه که از اینجا میرسیم که در واقع باید چه تغییرات بنیانی به وجود بیاره تا هم انباشت اولیه سرمایه‌داری سرمایه صورت بگیره و رشد 8 تا 10 درصد به مدت چندین سال صورت بگیره. آنچه که در خود امریکا اتفاق افتاده، آنچه که در شوروی سابق در زمان از 1930 30 تا 39 اتفاق افتاد، 10% رشد داشت، انقلاب صنعتی شو کرد. و اونجا که از سال 2000 به بعد یا از سال 1990 در چین اتفاق افتاده، ما احتیاج به یک چنین چیزی داریم و این احتیاج به یک تغییر بنیانی در جامعه و از نظر اجتماعی داره که امید ما اینه که در ایران این صورت بگیره و نه اینکه فقط احتیاج ما به سرمایه های خارجی داریم. این باید از درون صورت بگیره و کشورهایی که بدون اینکه بخوان تسلط امپریالیستی دوباره در ما پیدا بکنن باید ازشون کمک بگیریم. علت اینه که حالا اینو من ادامه میدم در هفته های آینده یه مقدار به اصلاح شکاف بیشتر شکافته بشه تا ببینیم واقعا در آینده برای کشور خودمون چه کار باید بکنیم. وقت من تمامه. مصطفی جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم عرشبه که به تلگرام میره و از طریق دانشجو تیوی به تویتر و به عرشبه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.